بسم الله الرحمن الرحيم. در حال خروج از عده این است که به بخش حرکت و متحرک مطرح مطلب رو مطرح فرمودن. کل نظام هستی یک پارچه همه در حرکت هم و حرکت یک بحث بسیار شریفی است که خیلی بحث دامنداریه و این بحث از موجودات مجرد عقلی را میگیره تا به عالم اله هم بحث حرکت راه پیدا میکنه تا حرکت در نشأه طبیعت را به صورت حرکت جوهری میشه و در ماورای طبیعت به صورت تجدد امثال میشه و بالاتر از آن در رابطه با حقیقت نظام هستی به صورت حرکت حبی میشه که این سیر مباحث حرکت است. انشاءالله اینها را در رساله کتاب شریفه گشتی در حرکت آقا باید طلب کرد. در کتاب ها مبسوطه بحث حرکت جوهری آمده، در عیون آمد، تجدد امثال هم خیلی در کتاب‌های آقا مطرح شد، اما تمام اینها به صورت منظم در گشتی در حرکت آمد که به یک تعبیری عالم ماده هم در حرکت منتها حرکتش حرکت طبیعی جوهری است، مادیه و ما فوق نشأه طبیعت هم در حرکت است بر اساس تجدد امثال و حرکتی در حق تعالی هم هست که ازش تعبیر میکنم به حرکت حبی که دیگه بر مبنای حبه. الان این حرکتی را که در اینجا میخوان مطرح میفرمایم همین حرکت ظاهری و حرکت جوهری و امثال این هاست که میبینیم که همه اشیا در حرکتن، متحرکن، از آسمان، از زمین، از ماه، از خورشید، ستارگان، آب، هوا، دریا، مطلقا همه دارن حرکت میکنن و به سوی کمال لائق خودشون پیش میروند که از جناب موسی کلیم بود بزرگوار دیگر کجا که در قرآن آمد پرسیدن که خدای شما کیه، فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. رب ما اون حقیقتیه، اون واقعیتیست که تمام موجودات را خلق کرد و اونها رو در مسیر خاص خودشون هدایت فرمود که این هدایت در مسیر خاص همون رفتن به سوی کمال موجوداته که کل کلمات وجودی عالم همه به سوی یک مقصد خاصی که کمال اونهاست در حرکتن مطلقا. عالم هیچ موجودی از کمال به سوی نقص نمی روند بلکه دائما از نقص به کمال می روند و اصلا حرکت یعنی رفتن از نقص به سوی کمال، حرکت یعنی به لا حرکت معنا نداره. خیلی خوب، اینجا انشاءالله عرائزی هست که باز وقت پیش میاد تقدیم میداری. خیلی از اینجا منتقل مطلبی میشوم. یکی از ادله‌ای که در کتاب‌های فلسفی ما اقامه شد بر اثبات موجود مجرد عقلی و بر اثبات ماورای طبیعت. اون مطلب این است که از راه حرکت برهان اقامه کردن که باید ما عالمی به نام عالم عقل داشته باشیم، باید موجوداتی به عنوان مجردات عقلیه داشته باشیم. 13 برهانی که بر این مطلب اقامه فرمود جناب آخوند در اسفار، یکی از اون براهینش همین برهان حرکت است، به همین معنایی که الان اینجا پیاده شده. و اون اینی که حرکت این است که باید موجود از نقص به سوی کمال بره، از نقص رهیدن به کمال رسیدن، این حرکت است و تکامل. آیا این حرکت رفتن از نقص به سوی کمال از ناحیه خود شیء که شیء متحرک از یک جهت همونطور که متحرک است محرک خودش باشه، که هم خودش متحرک باشه در حرکت باشه و هم محرک خودش باشه که خودش را به طرف تکامل به مقصد به حرکت در بیاره. اگر اینه، این موجود چگونه شناسایی کرده که کمالش چیه که به طرف کمال بره؟ از کجا؟ اینجا را عنایت داشته باشید که میخواییم با این مقدمه یواش یواش وارد بحث تنزل موجودات بشویم. انزالی بودن موجودات خیلی بحث شریفیه، سنگینی. این هسته خرما، این چه میدونه که کمالش چیه که باید به طرف کمالش بره؟ آیا رفتن موجودات به طرف کمال و از نقصشون به در آمدن، آیا این علم و شعور و آگاهی میخواد یا نمیخواد؟ حرفه. آیا شیئی که متحرک است، شیء متحرک، محرک میخواد یا نمیخواد؟ یا محرکم خود شیئه؟ اگر اینه که اتحاد بین متحرک و محرک پیش میاد که یک شیئی هم متحرک باشه و هم خودش ایجاد حرکت بکند، در خودش ایجاد تحریک کنه، یا نه محرک کسی دیگره، کسی که این شیء متحرک را به حرکت در می آورد باید موجود دیگری باشه غیر از خود این موجود. اینجا بحثای سنگینه فلسفی پیش می آه. خیلی جای بحثه. شاید بفرمایید که خب این هسته خرمایی که دارد می شود درخت خرما، این الان که هسته است نسبت به درخت بودن ناقصه، برای اینکه درخت کماله، اون درخت فعلیت بیشتری رو داراست و این هسته الان جماد است، منتها استعداد برای رسیدن به اون فعلیت ها رو داره. ولی الان که جماد است، درسته در این هسته بودنش کامله، اما در رابطه با اون استعدادهایی که دارد و هنوز اون استعدادها رو شکوفا نکرده است که ناقصه، که مقایسه می فرمایید. اون وقت ایشون که میخواهد از این نقص به سوی اون کمال برود و اون کمال را پیدا بکند، چجور تشخیص داده که اون کمال اینه به طرف این کمال بره؟ شاید بفرمایید که آقا معلومه دیگه، میبینیم تمام هسته های خرما همه خرما میشوند، دانه گندم گندم میشه. هیچ جا نمیبینید که یک کسی دانه گندم بکاره به ایشون مسیر خودشو فراموش کنه، اشتباه هم بشه مثلا بله برنج. این نمیشه. چرا نمیشه؟ بفرماین که بله، خب اینها بر اساس جبر، بر اساس دیگه طبیعت نظام طبیعی دیگه، مادی دیگه، این چیز اینجوری میخواد بره. حرف به این اندازه ها آقایان رها نمی کنن. جبر یعنی چی؟ کی مجبورش کرد؟ اون جابر کیه؟ بله، و نکند اسم شریف یا جابر یا جبار حق، مثل این که اینجاها هم یه خبرهایی پیداش میشه. بله مردم بندگان خدا حرف بیزنن، توجه ندارن که حرف کجاییه. خب کی مجبورش کرده که هسته خرما باید حتما خرما بشه؟ خب یه وقتی دنگشون بگیره بشن مثلا سیب بشه، چه میشه مگه؟ کی مجبور کرده؟ وانگهی همین رو هم میخواهیم. خیلی خوب، مجبورش کردن. اون مجبور کننده کیه؟ اون مجبور کننده کیه که اینها رو، اینجور بندگان خدا رو مجبور کرده که حتما شما باید به طرف درخت خرما بری، دانه گندم شما باید به طرف خوشه گندم شدن بری، هسته و دانه انگور شما باید به طرف انگور شدن بروی، به غیر از این نمیگذاری، مجبور هستی، جبر دیگه، ما زورمندیم، زور داریم، میخوایم شما رو اینوری به زور ببریم. آخه این میخواد تکامل پیدا کنه. وانگهی حالا اون کسی که جبر میکنه کیه؟ اون جبار کیه؟ و چرا جبر میکند؟ انگیزش بر این جبر چیه؟ چه انگیزهی داره از این کار؟ اینجا حرفا پیش میاد. این بحث را باید با انزالی بودن موجودات حل کرد، که موجودات همه انزالی هن، نه ارسالی، و بر اساس انزالی بودن موجودات تمام این موجودات به طرف کمال لائق خودشون میرون. این بحث باید اونجا منتهی بشه. بله، لذا تعبیر دارن که همه موجودات در حرکتن. چرا همه در حرکتن؟ چرا؟ محرک اونها کیست؟ حالا آیا احتیاج به محرک اصلا دارن یا ندارن؟ یا همین جوری؟ بله، هسته خرما همین طوری گفت ما حرکت کنیم بریم به طرف درخت خرما دیگه، همین جوری. یا اینکه نه، احتیاج به محرک دارن. اگر محرک دارن، محرک به چه دلیل اینها رو به طرف کمالشون سوق میدهد، به حرکت در میآورد؟ اینها همه جای سؤاله. میبینید تا آدم خروج از عادت پیدا نکرد، انس گرفته با همین نشأه ظاهری. ای دیگه هسته خرما میشه درخت خرما دیگه، این که دیگه اینقدر جر و بحث نداره که. این روی سر زیر سر عادت کردنه. اگر از عادت در بیاد، میبیند که در هر کلمه وجودی، در متن هر کلمه وجودی خوابیده شده است الله الله. باید به سرش برسه. آقا باید از این ظاهر خودش رو به اون باطن برسونه. خب ولذا فرمودن اگر محرک داشته باشن، اون محرک کیست؟ به چگونه موجودی است؟ و تا چقدر قدرت و استطاعت دارد که محرک این همه موجودات عظیم است؟ ماشاءالله. شوخی نیست آقا، کرات دارن میگردن. بله، آفتاب با اون حجم کذایی، ستاره شعرهای یمانی با اون عظمتش، و چقدر کلمات وجودی در عالم باشن که هنوز مثلا ما خبر نداشته باشیم. و اینها رو کی دارد میگردوند؟ کی به این صورت اینها رو به طرف کمالشون داره میبره؟ آیا خودش هم متحرک است یا نه؟ ونگهی دنبال اون آقای محرک رو میگیریم، اونی که اینها رو به حرکت در آورد، ببینیم اون محرک خودش تحرک داره، حرکت داره یا نداره. اگر حرکت داشته باشه، حرکت ایشون با زیر سر چیه؟ از خودش یا از دیگریه؟ باز کی او رو به حرکت در آورده؟ و همینطور سالها پیش میاد. خب حالا مطلب دیگر که به صورت سوال مطرح میفرمایند، اینها اصلا چرا حرکت بکنن؟ اصلا حرکت زیر سر این است که برای اینکه چون محتاجن حرکت دارن، احتیاج دارن دیگه، چون احتیاج دارن دارن حرکت میکنن تا به کمال برسن. ولذا در این بخش دیگر در حرکت بحث احتیاج رو مطرح فرمودن. از همین کلمه احتیاج دیگه معلوم میشه که مراد از این حرکت، حرکت نقلی موجوداته که از یک مکانی به مکان دیگر منتقل میشن، مثل حرکت وضعی و حرکت انتقالی زمین. بله دیگه، این حرکت نقلیه دیگه، از یک مکانی به یک مکان دیگر میره. حالا اون ذات خود جرم مثلا زمین در حرکت جوهریه، اونم حرکت جوهریشه. این زمین حرکت وضعیش، اینها یه نوع. و از طرف دیگر حرکت جوهری رو هم میگیره که تمام موجودات حرکت جوهری دارن، که انشاءالله باید بحثشو بعدن برسیم یعنی چی حرکت جوهری. ببینیم که این بحث حرکت جوهری رو هم شامل میشه، که حرکت جوهری هم بر اساس نیاز احتیاج تمام طبیعت موجودات دم به دم، چون نیازمندن در حرکتن، اینها هم روی سر احتیاجه. و در فلسفه حرکت را معنا میکنن به اینکه حرکت خروج قوه، شیء از قوه به فعله، یعنی شیئی که یه سری استعدادها رو داره، قوه رو داره برای رسیدن به کمالاتی، اما فعلا اون کمالها رو نداره. الان که ندارد، باید به طرف اون کمالات حرکت کنه تا خودشو به اون کمالات وصول بده و نائل بشه. این را تعبیر تعریفی که در برای حرکت کردن در کتابهای فلسفی، این تعریف برای همینه که از خروج شیء از قوه به فعل باشه. خب احتیاج پس مطرحه. حالا راستی احتیاج اینها را خود اینها میدونن که محتاجن؟ شیء متحرک که احتیاج داره، در حرکت است، آیا خودش میدونه که محتاجه یا نه؟ دیگه به تعبیری احتیاج را هم مجبورن بهش دادن. اگر دادن، منظور از جبر کردن چیه؟ یه مطلبی را توجه داشته باشید. کلمه جبر خیلی معروف شد. هرچه ما فکر کردیم برای این کلمه جبر وچی درست کنیم، اینجوری که عموم روش فکر میکنم، وچی درست نکردیم. که آقا مثلا الان چشم، تا آدم پلکشو باز کرده شروع میکنه به کار مثلا مادی خودش، بگیم آقا چشم مجبور است که ببینه. مراد از این جبر چیه؟ آخه یه وچی باید پیدا بشه آقا جان. این جبری که تعبیر میکنن، آب مجبور است که سیراب کنه آدم، یعنی چی مجبور؟ نان مجبور است که انسان رو سیر کنه، یعنی چی مجبور؟ اصلا از این جبر چی میخوایی؟ اگر مراد از این جبر یعنی این است که از جنبه تکوینی ساختار وجودیش جوری ساخته شده که یه همچین ثمره‌ای، یه همچین حقیقتی برش مترتبه، یعنی چی که ساختار وجودیش اینجوری ساخته شده که برش مترتبه؟ اینا کلمات چی آقا؟ که هی تعبیر میکنن آقا جبر تکوینیه. جبر تکوینی یعنی چی آقا؟ یه اصطلاحات رایی به کار میگیری، باید باز کرد، یعنی چی اصلا؟ اصلا جبر یعنی چی؟ و نه اینکه همه اینها رو به این، بله، آقای مادی به این فکر میگیره، دنبال خدا میگرده. آقا دنبال خدا گشتن برای همین عادت هاست. بله آقا، آسمان که مجبوره، زمین هم که مجبوره حرکت وضعی داشته باشه، مجبوره که یه حرکت انتقالی داشته باشه. چشم، آفتاب چطور؟ اون مجبوره که اونجا سر جای خودش بگیره، اونجا وایسته باشه. ماه چطور؟ ایشون هم مجبوره باید بگرده. همین، این همه موجودات، این درخت ها که از زمین می روین، اینا مجبورن بروین. ابر چطور با آسمان میره؟ اینا هم که مجبورن. یک کلمه مجبور رو گفتن و خودشون از تمام علوم معارف عقب انداختن. این بحث جبر جز این که انسان را از فهم حقایق اسرار عالم عقب بیاندازه، هیچ چیز دیگر. با یک کلمه خودشون رونده. ولی اینا مجبورن دیگه، آسمان مجبوره بگرده، زمین مجبوره، ستاره ها مجبورن، همه مجبورن دیگه، مجبوره. جبر آقا، نظام هستی جبره. تفلکی ها، بندگان خدا. و دیگه همین باعث شده خروج از عادت پیدا نکنن. کسی که میخواد خروج از عادت پیدا بکند، باید فکر جبریگری را و جبر بودن تکوینی را از سرش بیرون بذاره. یعنی چی که تکوین مجبوره؟ تکوین چی هست که مجبوره؟ بله اون برم که ابتداش هم که اینجوره، بله این ذرات ریز همینجور در عالم پخش و پلا بودن، حالا دیگه چه بگیم میلیاردها سال، همینجوری فضای غیر متناهی، فضای بی‌نهایت، مثلا همینجور ذرات ریزی پخش و پلا بودن. ذرات ریز از کجا آمدن؟ اونا همه حرف داره. بعد این ذرات ریز همینجور که بله به هم میخوردن، تصادم پیش آمد، تصادف خوردن، خوردن به هم دیگر، گاهی یک حالتی پیش آمده، چسبندگی پیدا کردن به هم، بله رسیدن، انسجام پیدا کردن، بعد دوباره حوادث آمده. همه حرفا رو همینجور میگیم و در میریم. آقا رسیدن و تصادم کردن و اون تصادمش اونا چی؟ اینام جبر. این ذرات چجوری؟ اینام که جبر دیگه. خب پس آقا این که نشد که، این سر حقیقت عالم پی بردن که به اینها نمیشه آقا که. خب اینها که مجبور شدن به همدیگر خوردن، یه زمین آسمانی به وجود آمده، همینجور ماشاءالله این ذرات ریز باریکلا عجب شاهکاری کردن، به همدیگر رسیدن. یه سری آمدن جوری خودشون رو قرار دادن که یه کره بشون به صورت زمین، همچین قشنگ کره به این خوبی، به این قشنگی. بعد بیان برای خودشون مجبورن بگن آقا ما باید یک مداری داشته باشیم، ما ذرات ریز که کنار هم دیگر جمع شدیم الان به این صورت در آمدیم، باید یه برنامه داشته باشیم که یه حرکت وضعی 24 ساعتی بکنیم و یه حرکت انتقالی یک سالی داشته باشیم. اونم باید حرکت وضعیمون، آیون ذرات ریز با هم دیگر جمع شدین، حواستون جمع باشه، باید یه جوری بگردیم که اگر پارسال امروز و این ساعت و این دقیقه در فلون نقطه از مدارات بودیم، الان هم امسال هم باید در همون دقیقه همون لحظه همون یک نقطه باشیم، هیچ جلو عقب هم نکنیم. حواستون جمع باشه که ما مجبوریم که این کارو بکنیم. آخه اینا چه جور حرف زدنه؟ عاقل چطور خودشو با این حرفا بیاره؟ بله چطور انسان عاقل خودشو با این حرفا دلگرم کنه؟ ونگهی یه خدای جدا، حالا فرضم مثلا خیلی هم زحمتم بکشه از همین ها، حالا بله نه خیلی آقا اونجوری نبود، ذرات ریز بودن مثل این که آجر و آهن و آهک و اینا هست و یه بنایی میاد اینجا مثلا خیلی قشنگ دیوار میچینه، نه جان خدا بود. حالا خیلی اگر برمان شما لطف کنن، این که جان خدا هم بود، آمد این ذرات بی نهایت را که در هوا همینجور مجبور بودن به همدیگر میخوردن، اینا رو مجبورشون کرد به همدیگر چسبون. گفت آقا با جمع بشید لطفا که من الان کار دارم اینجا، شما مساله ساختمانی من هستید، میخوام یه ساختمان درست بکنیم، این ساختمان رو یه نقشه من دارم که یه کره زمین باشه، یکی هم از مثلا کهکشان باشه، اون همه ستاره ها، اونم مشتری، اونم زحل، اینم تو زمین، اونم دریاش باشه، اینجا چش باشه، اینها همه رو بشینیم برنامه‌ریزی کنیم و شما هم مجبور هستید هر چی که من دستور میدم با شما اجرا بکنید. اینم اگه تازه خیلی زور بزنه یه خدایی هم بخواد درست بکنه، یه همچین خدایی رو درست میکنه و بعد حالا که اینها رو ساخته و به هم دیگر پرداخته و تو مدارشون که انداخته و بعد گفت آقا الحمدلله حالا دیگه کاری که ندارید که، من چرا جان خدا الان وقت رو برای شما بگیرم، اجازه بدید که یه صندلی بزنیم اون بالا بشینیم که الله علی العرش استوا، خسته شدیم یه مقداری استراحت کنیم، شما خودتون بگردید. یه همچین وضعی ای دیگه، حیف دین و حیف عالم و حیف این همه اسرار نظام هستی که به همین اندازه تمام شد. اون که آب باید سیراب کنه که مجبوره، اون نون که باید سیر کنه که مجبوره، زمینم که مجبوره بگرده، آسمانم که مجبور است، و چرا یه جان خدای جبر کننده ای اون بالا بوده اینا بیچاره ها رو اینجور مجبورشون کرد، همینجور هم دارم میگردم. خب آقا این که نشد که. اسماء الله رو چه میفرمایید؟ الله هست، علیم هست، رب العالمین هست، دم به دم در حال تجلیه، در حال ظهوره، اینا رو چه باید بکنیم؟ خیلی خب، بنگهی این همه چرا در حرکتن؟ اگر احتیاج نباشد حرکت نیست که، خب برای چی حرکت کنم؟ حرکت بکنم به چیزی رو که دارم، خب که دارم به طرف چی برم؟ یا حرکت بکنم به طرف چیزی رو که ندارند و باید پیداش بکنم؟ احتیاج این همه چیست؟ حالا تازه اگه احتیاج دارن احتیاجشون چیه؟ چی احتیاج دارن؟ آیا همه را یک حاجت است؟ و یا دارای حاجت‌های گوناگون، ماشاءالله هر کدام به دنبال کاری هم، هر کدام به دنبال برنامه هم، و چون احتیاج است، عجز و نقص است که به حرکت به دنبال کمال می روند. خب اینها خیلی حرف می خود و پی رفع نقص خودن. آیا این همه مشهودات، موجودات مشهود ما ناقصن و کامل نیستن؟ چرا ناقصن؟ کامل تر از اونها کیست و خود اون کمال چیه؟ ببینید چقدر مقدمه را، عبارات را چقدر چیدن. اینها قلمهای اشاره‌ای ایشون هست به بیانات جناب آخوند در اسفار. اینجا بنده یادداشت دارم اسفار دیگه، حالا به کار شما الان شد نیا، مسلک سوم اسفار، جلد سوم اسفار و حتی صفحات فصل 18 از جلد سوم صفحه 60، اونجا عین این مطالب اونجا آمده و اون مطالب اونجا را ایشون به صورت این عبارت در آورده. اصلا موجودات که در حرکتن واقعا محتاجن یا نیستن؟ اگر غنیان برای چی حرکت کنن؟ کسی که دارد به دنبال چی بگرده؟ اون کسی که دارد حرکت میکند به دنبال چیزی میگردد یا نمیگردد؟ آیا حرکتش بی مقصده؟ که باز میفرمایید آقا حرکت مقصد میخواد، حرکت مبدع میخواد، حرکت منتها میخواد، حرکت باید از یک جای شروع بشه و به یک جای ختم بشه. اینها به طرف چی دارن میروند؟ اگر احتیاج نداشته باشن که به حرکت در نمیان، اگر احتیاج دارن پس معلومه که نقص دارن دیگه. احتیاج داله بر نقصه، داله بر عجز است، داله بر نداریه. و اگر احتیاج دارن و نقص و عجز دارن، پس تمام موجودات هم که در حرکت هم، همه شدن که ناقص، که همه رو ناقص آفریدن که همه به طرف کمال برن. اون وقت اینها میخوان به طرف کدوم کمال برن؟ چی رو میخوان پیدا کنن؟ اگر این بحث رو آدم بشورانه، دقیق بشه روی قضیه، خصوصا خلوت کنه، مقداری با این بحث انس بگیره، میبینه آقا دم بدم که عالم در حرکته. پس معلوم است که آن به آن این عالم میگوید الله الله، یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن. این باید به اون بحث ختم بشه که این بحث ظاهری معرفت نفس از اینجا در خروج از عادت به اون بحث سنگین عرفانی ختم می شود که هر آن به آن تمام موجودات متحرک نظام هستی آن به آن همه می گوین بده و از اون طرف هم می دهن. و یک بار دادن، یک بار گرفتن نیست که خود طرف ادامه اینا امور اعتباریه است. نه اینکه مثلا عادت کردیم، خو کردیم، یه وسیله رو از یک کسی بگیریم بعد دوباره بعد از چند سال بهش بدیم، فکر میکنن که آقا اینا یه بار موجودات از خدا وجود رو گرفتن، بعد از چند سالم احیانا هر موقعی که خداوند صلاح دونست بهش برمیگردونن. اینطور نخه، خروج از عادت پیدا بشه که انسان ببیند آن به آن نظام هستی در حرکت است، به طرف بدبختی و بیچارگیشو که رفع کنه، به طرف کمال میره، از نقص به سوی کمال میرود و مکملی میخواهد که او را از نقص به سوی کمال برساند. ولا موجودات چی حالیشون میشه؟ اون ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، از جناب پیغمبر خدا بپرسید که آقا شما میفرمایید پروردگار ما همه رو خلق کرد و اینها رو به طرف کمال لایقشون هدایت کرد، این منظور از این هدایت کردن چیه؟ حتی معنای هدایت تکوینی یعنی چی؟ که میگه موجودات به هدایت تکوینی هدایت شده هستن، مراد از این تکوین یعنی چی؟ کلمات رو همین جور میگیم و از کنارش به سادگی رد میشیم. هدایت تکوینی یعنی چی؟ که آقا آب هدایت شده برای سیراب کردن، نان و غذا هدایت شده برای سیر کردن، این هدایت تکوینی به چه معناست؟ این هدایت در کجای این آب نهفته شده؟ معلولی که به طرف علت حرکت میکند دیگه، منظور از معلول یعنی ناقص، یعنی موجود فقیر. از اون ور علت یعنی موجود غنی. معلول که دارد به طرف علت می رود، آیا معلول علت رو می شناسه به طرفش می رود یا اینکه نه اصلا نمی شناسه؟ اگر بفرمایید معلول اصلا علت خودش رو نمی شناسد، پس چطور به طرف علت حرکت می کند؟ چطور متوجه شد که این کمالشه؟ اینا رو باز می فرما آقا جبری دیگه. خب آقا جبری باید حل کرد، آقا همینجوری که نمی شه افسد. آقا اینا مجبورم باید برون، مجبورم باید برون، این مقصد رو کجا پیدا کردن؟ اینجوری چجور متوجه شدن باید به تکامل برسن؟ کی در درون این درخت یادش داده که شما باید این درخت می شدید اینجوری، برگ و برت این، شاخت این، ثمرت این؟ آقا کی اینو یاد داده؟ تکوین است، جبر است، اینا یعنی چی اصلا؟ به این اندازه نباید راضی بشویم اصلا و ابدا، اصلا و ابدا راضی نمیشیم. بله، بزرگواری بودن، هی برای کسی استدلال میکرد که داخل پرانتز آقا استدلال میکرد که آقا هست، اولیاء الله هستن، دست تصرف دارن، میکنن اونا. آقا اینها همه نمیشه، خرافات، حرفای میزنید و فلان. بله، بنده خدا در جا بخاری روشن بود، عمامه خودشو گرفت و گذاشت تو داخل بخاری. بله، اون بیچاره که طرف حسابش بود، بله فکر میکرد که مثلا آقا از دستش ناراحت شد و دیگه آقا تلخی کرده عمامهشو بذاره تو داخل آتش بسوزونه که مثلا بله اینها. بعد دوباره در بخاری رو باز کرد و عمامه رو در آورد و گذاشت سر خودش. فرمود آقا این اینقدر حرف میزنم، این چجور حل میفرد؟ جبر آخر باید حساب بشه. آقا جبر یعنی چی؟ اونجایی که حضرت ابراهیم فرمودن نسوزان، یعنی چی فرمودن نسوزان؟ اگر این که مجبور است، خب مجبور باید مجبور کارشو بکنه دیگه، جبره دیگه، پس چرا مجبور نبود؟ معلوم میشه که نخیر، باید آن به آن، دم به دم در متن موجودات بفرمایید الله الله. غیر از این آقا، این بحث انشالله ما رو به توحید صمدی قرآنی راه پیدا میکنه که آقا یک وجود است، یک حقیقت است، یک علم است، یک ادراکه، یک واقعیت محض، و این یک حقیقت با ادراک تام، با شعور و علم و آگاهی مطلق و با اراده کامل بدون هیچ جبر، بدون هیچ از این بحث برداریم کنار بذاره، مثلا جبر و اینها همه رو مطلقا بگیره کنار بگذاره، یک حقیقت غیر متناهیه وجود است که این حقیقت غیر متناهی وجود دیگه باید عرایض رو پیاده کرد که مقداری در درس اول عرایضی رو تقدیم داشتیم. خب حالا اگر معلول به طرف علت در حرکت است، آیا معلول نباید علت خودش رو بشناسه؟ آیا میتونه یا نمیتونه؟ بحثی رو در فلسفه مطرح فرمودن، منتها تعبیر شریف جناب مرحوم آخون در اسفار اینه که هر معلولی علت را به اندازه سعه وجودی خودش به علم شهودی میشناسد، به علم شهودی نه به علم فکری. هر معلولی علت را به اندازه سعه وجودیش به علم شهودی میشناسه و تعبیر لطیفتر، و علم به مقدار عالم تحدید می شود نه به مقدار معلوم. خیلی حرفشون شیرینه. بله آقا، علم همیشه، آقا علم به مقدار عالمه نه به مقدار معلوم، مگر اینکه منظور از این معلومی هم که عرض میکنیم، منظور معلوم بالعرضه که انشالله دیگه در خدمت عزیزان بله میشه نوارهای جلد دو رو اگه گوش میفرمایید بحث معلوم به ذات و معلوم به الارض رو میرسید. الان این آقایی که به راه افتاد داره این درخت را شناسایی میکند، ریشش را،
ساقش را، برگ و برش را، عناصرش را، کیفیت غذاگیری را و امثال اینها فراوان. آیا سوال، آیا علم این آقای دانشمند گیاهشناس به مقدار سعه وجودی خود اون درخته که معلومشه، یا به مقدار اون اندازه ایست که خود این آقا یافته است؟ این داشته باشید که علم مطلقا در علم فکری و در علم شهودی، علم همیشه به مقداری است که خود اون آقای عالم به اون مقدار یافته است، نه به مقداری که معلومه. لذا بعد به شما عرض میکنیم حرفای بالا که چون علم به مقدار عالم تحدید میشه، تعریف میشه، حد بر میدارد، نه به مقدار معلوم، تمام علوم ماسوی الله نسبت به حق تعالی محدود به حده و تمام علوم آقایان دانشمندان نسبت به تمام موجودات نظام هستی بازم محدوده، نه به مقدار موجوداته بلکه به مقدار یافتن خودشونه. ولذا هرچه روز جلوتر می روم کشفیات قوی تر می شه، بالاتر می روم و باشه بر علم آقا افسوده می شود، بر معلوم افسوده نمی شه. معلوم اون واقعیت خارجیه است، چشم همین چشمه، بافتش، ساختارش همین بافت و ساختاره، منتها ما که میایم این چشم رو شناسایی بکنیم میبینیم هر روز هی چیز جدیدی برای من کشف میشود، نه اینکه اون شی یه چیز جدیدی باشه مثلا. و این رو به شما عرض بکنم چون در متن وجودی تمام موجودات روی این مبحث و این بحث به جایی میرسید که میبینید هر موجودی را به اون لحاظ حقیقتش بخواید نگاه بفرمایید غیر متناهیه، برای اینکه همه یک حقیقت غیر متناهیه وجودن. و چون آقای عالم بخواهد به سر و به حقیقت هر شیعی برسد، لازمش این است که باید اون حقیقت غیر متناهیه رو دریابد و این آقا محدود است، فکر او، اندیشه او، لذا هیچگاه هیچ عالمی به سر وجودی هیچ شیعی اون طوری که هست نمیرسه، اون طوری که هست نمیرسه. ولذا خود جناب رسول الله می فرمود اللهم ارن الاشیاء کماهی، به من اشیاء رو نشون بده اون طوری که اشیاء هستن، نه به اون مقداری که من میتونم بیا. نه این، نه این چه تشنگیه، این دیگه چه ظرفیتیه که آدم استدعا کنه تمام موجودات نظام هستی را، اون حقیقتشون را، اون باطنشون را، اون سرشون را اون طوری که هستن با آدم نشون بده. این خیلی سنگین میشه، خیلی حرف سنگین میشه. خب پس این موجودات که به طرف علت و کمال میرون حتما عجزشون را ادراک کردن، متوجه شدن که ناقصن، قوه دراکه دارن. در سنگ باید قوه دراکه درست بفرمایی، نگیم که آقا فقط ما ادراک میکنیم، سنگ ادراک نداره، که اونجا در درس اول این تذکر را، این تفسیره را برز محضر رسونده ایم که حواستون باشه که اونجا در تقسیم موجودات آقا یک کلمه ای را آوردن، فرمودن حالا که میام در مشهوداتمون داریم کاوش میکنیم، به ظاهر میبینیم که بعضی از موجودات اینطوری هن، بعضی ها اونن، بعضی ها اونن، که این مال به ظاهره. اما اگر یک وقت به آقا بفرمایی آقا این کلمه به ظاهرت مثل این که یک به باطنی هم داره، اون به باطنش اگه میخواید بفرمایید اون چطور، قطعا حرف عوض میشه که الان میبینید عوض شده. الان بعد از چند صفحه است، مگه خیلی نخوندیم آقا جون؟ که اونجا صفحه اول رو، درس اول، بله در صفحه دو فرمودید که یک قسم، بله در اینک گوییم که در مشهودات خود کاوش میکنیم تا ببینیم آثار وجودی کدام یکی از اونها بیشتره، که اونجا عرائضی رو تقدیم داشتیم. یک قسم از مشهودات خود را میبینیم که به ظاهر هیچ حس و حرکت، به ظاهر هیچ حس و حرکت ندارن. اینجا که الان میفرمایید که همه موجودات که در حرکتن، ونگهی حالا که در حرکتن احتیاج دارن، گرفتاری دارن، نقص دارن، و اگر احتیاج و نقص دارن باید به طرف کمال برون تا با حرکت به طرف کمال از نقصشون به صورت کمال کامل بشن. و بعد می‌فرمایید و چون به دنبال کمال می‌روند ناچار ادراک عجز و نقص و احتیاج خود کردند، پس شعور دارند. بله آقا جان، توجه دارند، قوه در راکه دارند، جان دارند، حقیقتی دارند، جان دارند، حقیقتی دارند که بدین فکر افتاده اند. بله می‌بینید ماشاءالله همین سن دارای حقیقتیه که به فکر این افتاد که حرکت کنه. الان این مقدار است، الان این اندازه است، همینجور در حرکت است. این سنگ فردا چیزهای دیگری میشه، این آب فردا میشود درخت، این آب فردا میشود جسم جنابالی، این آب فردا میشود بینایی شما، این غذایی که دارید میل میفرمایید میشود بدن شما، این غذا میشود اندیشه شما، این غذا داره حیوان رو اداره میکند، به کمال میرسد، این آب و خاک داره میشود درخت، میشود این همه نباتات، اینها همه به سوی کمال دارن میروند. حالا که دارن کمال میروند، الان این آب جامد است، هیچ حس و حرکت ندارد یا حس و حرکت داره؟ چطور حس و حرکت ندارد که به طرف کمال داره میره؟ اینجا که میفرمایید همه کمال دارن، بله اینجا دیگه الحمدلله حرف جوابش همونه که اونجا ما نگفتیم که آقا اینا حس و حرکت نگفتیم، به ظاهر اینجوری ما میبینیم. اگر یه مقداری خروج از عادت پیدا بشه میبینید که نخیر، ظاهر را باطنه که به جناب امام صادق سلام الله علیه هست که ان لکل ظاهر باطن، برای هر ظاهری باطنیه که لیدل علی، تا اینکه این ظاهر دلالت کند شما رو به سوی اون باطن. از این جمله شریف جناب حضرتش میفهمیم که پس مثل این که آقا جان تمام این ظواهر و این موجودات ظاهری همه آمدن بنده و شما رو بگیرن ببرن برای اون حقیقت غیر متناهی نظام هستی آمد. ای سبحانه، پس کل عالم شده گهواره من و شما. ولی آقا کل عالم شد گهواره من و شما. گهواره چجور کودک رو میپروراند، یواش یواش پرورشش میده، اون را آرامش میکند. بله این زمین، این آسمان، این موجودات، اینا یک پارچه شدن گهواره نظام هستی. بله یک پارچه. و جناب حضرت جناب عالی آدم میشوی کسی که در دامن این گهواره از اون نقطه حرکت جوهری بله نطفه آغاز به کار میفرمایی که تا این گهواره نظام هستی، این موجودات دست به دست هم بدهن، این نطفه رو بپرورانن، او رو حرکتش بدهن، همه هم حرکت میکنن برای اینکه در خدمت این آقا باشن. کمال همه این موجودات هم جنابالی انسانی که در رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه فرمودن که جناب انسان غایت وجودیه، غایت ایجادیه، تمام موجودات وجود پیدا کردن برای شما و خداوند ایجاد کرد حقایق را برای من و شما، تا اینها گهواره قرار بگیرن، تا در دامن این گهواره‌ای که عالمین هست، اون رب العالمین نظام هستی، اون حقیقت من و شما رو بپروراند که ان لکل ظاهر باطن له، برای هر ظاهری باطنیه که شما از این ظاهر به باطن مسافرت بفرمایید و در این ظاهر غرق نشوید و بدانید که خبرهاییه و بیابیم که خبرهاییه بله بیابیم که خبرهاییه و چه خبرهایی هم هست اینشان، همه در انتظار ما هستن. ملکوت عالم در انتظار ماست، باطن عالم در انتظار ما هستن که تمام این ظاهرها، اینها همه برای پروروندن این آغاز، برای رفتن به سوی باطن. همه مقصد شما چون شما هستید، تمام موجودات همه یک مقصد دارن، مقصدشون جنابالی هستید. فرشته ها مقصدشون در حرکت هم، بله مقصدشون شما هستی، میخوان به کمال برسن، کمالشون به این است که در خدمت شما باشن و میبینید که هستن و میبینیم که هستن، شبان و روز دارن در خدمت ما رو بله خدمت میکنن، موجودات را، اشیاء را بپرورانن، این کلمات وجودی را، نشأه طبیعت را پرورش بدهن، این پرورش یافته خودشون رو به محضر من و شما بیارن، بگن که آقا از اینها استفاده بفرمایید، اینها تور شکار شما بشه، این عالم شکارگاه شما، شما هم جناب شکارچی باش، این قوا، این آلات، این ادوات جسمی و روحی و خیالی و وهمی شما هم بشوند تور شکار شما، با این تور شکار در این شکارگاه نظام هستی لطفاً به شکار بپردازید که وقت دیر میشه، وقت دیر میشه، شما برای جای دیگر هستید. اینها ما رو میرانند. دنیا به یک معنا جهنمه و تمام اون کسانی که میخواهند انسان باشند باید وارد در دنیا بشوند. و سبحان الله و ان منکم الا واردها. جناب آدم عزیز، اگر میخواهی آدم باشی، انسان باشی، راهش اینه که باید وارد جهنم بشوی، باید از این بهشت در بری. بله، فخر رو از اینجا لطفا با در بری. و ان منکم الا واردها. این بله نشأه طبیعت، این عالم ظاهری دنیا برزخ است، بین قوس نزول از بالا و قوس صعود از این ور به بالا. تمام موجوداتی که میخوان از اون نشأه بیان از این ور بروند باید از این برزخ عبور بفرمایند. و در روایت دیگرم آمد که این جهنم تازیانه حقه که شما رو به سوی کمالتون، شما رو به سوی عقلتون، شما رو به سوی بهشتتون برانند. که امام سجاد ظاهرن است که فرمود دنیا تازیانه حق، چی؟ جهنم تازیانه حق است تا جهنمی ها رو به سوی بهشت برانند. آقا بروی، تمام این درخت ها، تمام این زمین، آسمان، اینها تازیانن که به من و شما میگن آقا بروی، بروید که اهل جای دیگری، کار دارید شما، عوالم دیگر در انتظار شما هستن، شما بروید که ما تا گروه های بعدی رو هم بیاریم، اینها رو هم وارد این جهنم کنیم که همه باید از اینجا عبور کنن. منتها این جهنم یک جهنمیه که بسته دیگه به شماست. اگر ملکات خوب داشتید، خوب خودتون رو ساختید، اینجا برای شما برد و سلام، بهشت مطلقه، همینجا برای شما بهشته. اگر خدای ناکرده، نه خیر، بله آدم خودشو خو کرد و به همین ظواهر اینها، همینجا دارید میسوزی. این یک تازیانه است که دیگه دارید شلاق میخورید همینجا. البته جهنم و بهشت دیگری هم باشه، عوالم وجودی دیگر هم باشه. قوس صعود است آقا جان دیگه، قوس صعود جان کندنه، عوالم وجودی دیگر باشه، هم اینجا جهنم و بهشت باشه و هم جهنم بهشت دیگر هم باشه، اونم مانعی نداره. بله، هرچی اینجا خودشو ساخته اونجا هم ظهور میده و بده. اینها برای پروروندن من و شما است. خب انشون نمیدونم وارد بحث انزالی بودن موجودات بشویم، چون پارسال بحثش رو اینجا کردیم، حدود نمیدونم آقا 4-5 جلسه ای هست، 5-6 جلسه ای. بله عرض کردیم خدمت عزیزان، روی این نکته رو بهانه گرفتیم که موجودات که ناقصن از نقص به سوی کمال میروند، این کمالیابی در موجودات از کجا نشأت میگیره؟ کمالیابی، کمال خواهی، این که سرشتشون، طبیعتشون، بافتشون، شاکله وجودیشون جوریست که میخوان به طرف کمال برون. چرا اینجور؟ اینا چرا کمال خواهی دارن؟ چی شده؟ چی باعث شده؟ ولی این باعث شده که باید قوس نزول رو دنبال کرد، که عرض کردیم چون موجودات انزالیان، انزالی، و روی انزال حرف رو پیاده کردیم که چون تمام موجودات از اون حقیقتشون تنزل پیدا کردن و تنزل گسیخته از حقیقت نیست. حالا دیگه نمیدونم وارد بحث بشیم یا نشیم، یا اگر سلامی فرمایید مثلا عزیزان، ولی این نوارها رو ببرم مثلا گوش بفرمایید، نمیدونم، فکر بکنید تا جلسه بعدی مقداری وقت داریم ببینیم چی میشه. والحمدلله رب العالمین.